مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم.
من از ترکیه تماس میگیرم. من 37 سالمه، دوستم هم 35 سالشه. هر دومون یه سوال مشترک داریم. من از طرف هر دومون دارم باهاتون صحبت میکنم.
خانم هستن ایشون یا آقا؟
بله، خانم
هستن. اون وقت چه مدتی از ترکیه هستید هر دو؟
ما اول 2016 اومدیم و پروسه پناهندگی رو میگذرونیم.
اوکی. هر دو چی خونده بودید در ایران و چه میکردید؟
دوستم در ایران یه رشته از رشته های پیراپزشکی رو خوندن، بعد رفتن کشورهای شرق آسیا برای دندانپزشکی و نتونستن تموم بکنن. من چون از 18 سالگی از خانوادم جدا شدم و خانواده شلوغی بودیم، قبلا هم باهاتون صحبت کردم، در واقع به قول فرمایش شما زیر چند تا کامیون از اعضای خانواده من له و لورده شدم، موقعیت تحصیل نداشتم و دائم باید زندگی ما اداره میکردم، ولی یکی دو سالی یه رشته انسانی خوندم، حقوق خوندم.
آخی عزیز، خب چه خبر است الان؟
ما منتظر در واقع یه اتفاقی هستیم از طرف UNHCR. من منتظر بازرسان هستم، دوستم منتظر مصاحبه اصلیش هستش. اجازه کار نداریم، زندگی مالیمونو خیلی سخت اداره میکنیم، رابطه عاطفی نداریم اینجا، چون جامعه پناهنده ایرانی که در ترکیه هستن احساس امنیت و راحتی رو ازمون گرفتن و نمیتونیم با اعتماد وارد میتینگا و اجتماعات ایرانی بشیم. با ترک‌ها هم حرف مشترک نداریم، بیشتر کنجکاون در مورد بدن زن خارجی و ما رو برای خودمون نمیخوان، یعنی حتی حس خوش اومدن هم ما توشون احساس نمیکنیم که فکر کنیم میتونیم اوقات خوشی رو با هم سپری بکنیم که بشه دو طرفش کرد. از طرفی طولانی شدن پروسه UNHCR و حالا همین تنهایی باعث شد که تصمیم بگیریم توی سایت دیتینگ شانسمون رو امتحان بکنیم. دوستم با آقایی که آمریکا متولد شده و والدینش ایرانی‌های موفق قبل از انقلاب بودن آشنا شد و 4 ماه صحبت کردن. اون آقا مقدار زیادی به روابط جنسی گذشته دوستم کنجکاوه و میخواد جزئیات رو بدونه و مورد نگران کننده بعدی اینه که بهش میگه در سکس فقط ما این که به هم حس داریم، بنابراین اگر تو بر اساس نیاز جنسی بخوای با کسی رابطه داشته باشی ولی حس بهش نداشته باشی برای من پذیرفتنیه.
البته مقصودش اینه که احساسی نسبت بهش نداشت، چون حس وقتیست که من میبینم، وقتی خوشم میاد میشه احساس، وقتی کسی با یک کسی رابطه فیزیکی و مکانیکی داره حسیه، ولی حالی که در درونش چه خوب و چه بد میشه احساس. و البته احساس هم میتونه خوب باشه مثل شادی، هم بد باشه مثل غم و اندوه. ولی بنابراین حرف اون آقا اینه که تو میتونی اگر فقط جنبه فیزیکی و مکانیکی داشته باشه با کسای دیگه رابطه داشته باشی، ولی فقط باید با من احساس داشته باشی، یعنی فیلینگ تو و حال تو نسبت. خب شما با یه بیمار روانی روبرو هستید و بنابراین بقیه حرف هم اصلا موضوعش منتفیست.
دقیقا دوستم میخواست از شما همینو بشنوه که با بیمار روانی
کامل، یعنی یه مردی که برگرده بگه تو اگر همسر من شدی میتونی بری با آدم ها حتی اصلا بدون که ببینیشون چشماتو ببندی و هیچ احساسی نسبت به اونا نداشته باشی، که البته از یک نظر بیمعنیست ها، برای که همینقدر که من به یه منظره نگاه میکنم، به یه کسی نگاه میکنم، به یه درخت نگاه میکنم، یه حالی در من به وجود میاد، حال وارد اون بحثا نمیخوام بشم، ولی وقتی که از راه دور یه کسی یک اولا میخواد درباره گذشته تو بدونه که چه کردی چه نکردی، دو میگه با وجودی که این کنجکاوی و شک نشون دهنده یه ذهن بسته محدودیه، درست یه دفعه از اون ور تبدیل میشه به یه موجودی که هیچ مفهومی از درست و غلط و خوب و بد و قید و بند رو نمیشناسه. حالا میتونی با هر کس، بعدم حتما یه دستگاهی ایشون داره که وقتی که همسرشون رفت با یه کسی همخوابه شد بعد میگذاره ببینه احساسی داشتن یا نداشتن. من همینجوری مات و مبهوت بودم این خلوچل و دیوونه ها چی میگن رو خطایه که باش با آدم ها صحبت میکنه.
آقای دکتر ادامهش هم بگم خدمتتون.
بگو دکتر.
مثلا بهش گفته که من همه مدل رابطه جنسی رو تجربه کردم و مایلم تو اگر موردی رو برای تجربه کردن داری با من فیزیکی با من مثلا گروهی سکس بکنیم و اینجا وقتی اومدی آمریکا، یا اگر از کسی خوشت اومد که مثلا توی یه مرکز خریدی گفتی او مثلا اون آقای بلوند چقدر خوبه چقدر مثلا سکسیه، همونجا ترتیبی بدیم که تو با اون طرف رابطه داشته باشی و حالا هم که دور از هم دوره شناخت رو میگذرونیم اگر میل جنسی داشتی بتونی با کسی بخوابی و من فقط دوست دارم بدونم. در مواقعی هم که دوستم درخواست یا انتقادی از ایشون داره، اون آقا باز موضوع رو میچرخونه سمت روابط قبلی دوستم و میگه تو با من صادق نیستی، اگر بودی تمام روابطتو با دیتیل برای من تعریف میکردی. و در نهایت چند شب پیش با هم یه دعوای سختی داشتن و دوستم فعلا به رکاب کرده.
خب واسه خندم مثل این که ببین عزیز، تو حرفایی که میزنی با یه آدم کاملا خلوچل و دیوونه ای که میخواد همه چیز به هم بزنه، ولی از جانب دیگه چیز دیگه هم پیداست. ای بس با شنیدن این حرفا اون یه ذره تحریک میشه، ای بس خود ارضایی میکنه، چون برخی از آدم ها هستن که اگه کسی مثلا جنس مخالف درباره روابطش حرف بزنه خیلی بیش از حتی رابطه جنسی تحریک میشه. شما با یه بیمار جنسی روبرو هستید، به بیمار روانی.
آقای دکتر پرسش هر دوم الان اینه که ما اگر بخوایم شانسمون رو بر من نمیدونم، شما اعتقادی به رابطه راه دور دارید از سر
راه همیشه رابطه راه دور میتونه معنی داشته باشه، ولی مهم اینه که یک کسی باشه، چون ببینید عزیز رابطه و آشنایی میتونه انجام بشه تو دنیای امروز. بسیاری از آدم‌ها هستن که در شهرها و کشورهای مختلف پراکنده هستن، اون ارتباط رو اگر فرض کنید بخوان با ایرانی داشته باشن رو دوربر خودشون ندارن، بنابراین یه ارتباطاتی از این قبیل پیدا میشه. اما یک، قرار چارچوب اون آدما با هم بخونه. دو، هرچه زودتر امکان دیدار رو داشته باشن که در یه دنیای ذهنی و خیالی و یا برخی از اوقات از طریق گوش یا فرض کنید دیدن از طریق اسکایپ و اینا به یه نظره و نتیجه نرسن، بلکه واقعا یه ارتباط چهره به چهره و رو در رو داشته باشن. و سه، به هر حال به نظر اون آدم در یه چارچوب معقول و منطقی با موضوع برخورد کنه. تو خودت الان در توضیحاتی که دادی به من نشون میده هم دختر باهوشی هستی هم دختر فهمیده و عاقلی هستی. حالا چرا اینجوری شدی نمیدونم، ولی حرفات معقول منطقی از یه سیستم درست خوبی برخورداره و بنابراین من انتظار داشتم گرچه احتمالا نظر تو هم شبیه نظر من بود، حالا با یه نگاه دیگری این آدم خیلی غیر عادیه. یعنی اگر من الان و مطمئنم شنوندگان خوب عزیزم فکر کنن از هر 1000 نفری که میشناسن یه نفر اینجوری ندیده، پس بنابراین ما با یه آدم کاملا غیر عادی روبرو هستیم، ولی این آدم غیر عادی در هیچ زمینه خوب و درستی اوجی نگرفته، بلکه همه در یه لجنزاری در دست و پا میزنه.
من با دوستم که صحبت میکردم همین فرمایشات شما رو میگفتم که من فکر میکنم تو با یه بیمار روانی طرف هستی و با یه بیمار جنسی در واقع طرف هستی. منتها خودم فکر میکردم چون من خارج از ایران زندگی نکردم و دوستم حدود 10 سال خارج از ایران بوده توی جامعه آمریکایی، چون مثلا کشور فیلیپین بوده که میگن مدل آمریکایی اداره میشه، من فکر کردم چیزایی رو من ندیدم و دوستم دیده و شاید این از پیشرفت بشر به سمت جلوه که من ازش عقب
هستم. نه پیشرفت نیست، ازم پسرفتم نیست، حتی عمیق‌تر به چاه فاضلاب فرو رفتنه. ببین عزیز، مسائل انسانی درسته که در یه زمینه روابط اجتماعی میتونه یه شکل فرم داشته باشه، ولی بالاخره پای ما بر روی گل زمین به نوعی گیره و در نتیجه وقتی شما با رشد یه کودک انسانی که بعدم به نوجوانی و جوانی و بزرگسالی مثل روبرو هستید، دقیقا پیداست که در یه چارچوب مشخص معینی حرکت میکنه و تفاوت و یا تنوعی که تو این زمینه هاست بسیار بسیار محدود و شناخته شده است. ولی در کنار اون با ملاکایی که ما داریم، برخی از رفتار یا گفتار کاملا حالت غیرعادی بیمارگونه پیدا میکنه و بعضی کاملا به یه اوج بیماری نگران کننده خطرناک میرسه. حرفای از این قبیل اولا برای شماها که اونجا یه کمی خالی و تنها افتادید مثل فیلم سینمایی میمونه. یعنی الان من مطمئنم بسیاری از دوستان علاقمند بودن که من 2 ساعت وقت میدادم که مکالمه ها یا گفتگوها یا حرفا رو میشنیدن، برای که مثل آدم بره یه فیلم سینمایی که عجیب و غریبه، یه نویسنده به هر حال ذهنش رو یا خیالش رو رها کرده و در اون زمینه اوجی گرفته و حرفایی میزنه که به ذهن آدم عادی و معمولی نمیاد و در نتیجه جالب و جاذبه هست. یکی اینه. دومی که گفتم، این آدم پیداست که از طریق این گفتگوها یک رضایت آنی و فوری پیدا میکنه و من داشتم گرفتار و بیمارانی که حرفشون این بوده که من وقتی با دیگران صحبت میکنم اونم به صورت که من اونو نمیشناسم اونو نمیشناسه، ولی بعدن یه مقدار حرفای رو راست و دروغ یا داستانهای رویایی و خیالی خودش یا این که چه کارهایی میخواد بکنه یا نکنه رو توضیح میده، من کاملا میتونم از نظر جنسی خودم رو ارضا کنم. یعنی میخوام بگم ماجرای ذهن و خیال انسانی خیلی از وقت برای بسیاری بیش از واقعیت براشون میتونه جالب و جاذب و لذت بخش باشه. بنابراین شماها رو میتونم بفهمم چه هست، ولی تو این گونه موارد عزیز، چون ببینید این ماجرای اینترنته، اینترنت جایگاه بهترین ها و بدترین هاست و این ارتباطات هم در حالی که میتونه عادی و خوب باشه و من بسیاری دیدم که از این طریق با هم آشنا شدن و به هر حال زوج خوبی هم بودند و شدند، نمیتونم بگم بده، ولی خطرش احتمال آدمای گرفتار و بیمار درش و بازی و فریب و دروغ توش خیلی خیلی بیشتر از اونه که یه آدمی رو آشنایانی که چارچوب کلی زندگیش رو خانوادش رو میشناسن به شما معرفی کنن. اگر فرض کنید شما در ایران دوستتون یا فامیلی کسی رو معرفی میکرد، پسر کسی رو یه اطلاعاتی داشتید، شما حداقل میدونستید 90-95% چیزایی که احتمالا میتونه مسئله آفرین باشه رو حتما نداره. حالا تو اون 5% و بعدن اینکه شما به هم به یه توافق و نزدیکی میرسید بحث بود، اما وقتی شما روی شبکه اینترنت هستید ای بس، و کسی که میگه 18 سالشه 78 سالشه و در نتیجه تا وقتی که شما یه همچین توانایی تشخیص رو ندارید و ضمناً حرفا میتونه عجیب و غریب باشه و اصلا پشتش واقعا پشتوانهی نباشه و مایهی نداشته باشه، خب همه چیز میتونه برباد بره. ولی نوعی که شما میگید معلومه که ایشون اون خان آقا دلش میخواد با یه دختر خانومی یه مقدار حرفا بزنه، یه چیزایی بدونه، وارد زندگی بشه. مثل هر کسی که اگر بیاد بگه من امروز میخوام درباره، مخصوصا اگر یه زندگی نسبتاً شلوغی داشته، بگه میخوام درباره روابطم اتفاقات صحبت کنم، برای بیشتر آدم‌ها جالبه. و اصلا دلیلی که ما میریم فیلم‌های سینمایی، حالا در زمین‌های مختلف، ولی تو این زمینه می‌بینیم، بخاطر اینکه یه نوع دیگری از زندگی رو که بسیار هم کمک می‌کنه برای وسعت نظر و یه مقداری عمق انسانی درباره شناخت خودمون و دیگران، در این گونه موضوعا رو برای ما توضیح بده و ما رو می‌کشونه و علاقمند می‌کنه. ولی به هر حال پاسخ شما در جهت این آقا حتما به عنوان بازی، به عنوان سرگرمی، ایشون هم میخواد سر به سر اون بذاره، دوست داره، اونو میتونم بفهمم. برای اینکه حتی 1000 احتمال داره ما یه با یه آدم عادی و معمولی روبرو هستیم، حتما چنین نیست. حالا اگر شما هر دو حرفی دارید باید روی خط باشید، ما پیاموار بشتمیم برگردیم. اگر فکر کنین حرفا اون رو زدیم، خدافظی کنم و شما هم برید.
فرصت خودم مونده آقای دکتر.
بنابراین پس لطفاً روی خط باشید. شنگون رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من دوستم صدای شما رو میشنید و پرسید، برای من نوشت که از شما بپرسم که حالا همه همین طور هستن، ما توی، چون دوستم فقط تجربه گفتگو با همین شخص رو داشت، ولی من خودم تعداد افراد بیشتری رو باشون دیت کردم و از 10 دقیقه تا 10 روز باشون در ارتباط بودم. تو دقایق اول خیلیاشون متوجه شدم که فقط پارتنر جنسی مجازی میخوان و من اینو به دوستم میگفتم که ویدیو کال سکسی میخوان، سکس چت میخوان، اینا اصلا جدی نیستن برای ازدواج و حتی میشه گفت که اینا بیمار روانی نیستن، اینا دنبال یه، چون دسترسی ندارن اونا به کسی که تحویلشون بگیره، به قول معروف تو جامعه که زندگی میکنن، اونا هم تو همین فضای مجازی دنبال کیس برای خودشون هستن. من خودم تجربه یعنی بیشترین خودم بیشتر سرخورده شدم از دوستم، چون دوستم با 1 نفر 4 ماه صحبت کرد، ولی من تو 4 ماه گذشته با 40-50 نفر صحبت کردم و توشون تک و توک فقط بودن که جدی بودن برای ازدواج. دوستم میگه که از شما بپرسم که چرا من هر اطرافم رو که نگاه میکنم، کسایی که تو کشورهای غربی و اروپا زندگی میکنن، همه این نسل 30 تا 40 سال همین مدلی دیت میکنن و تو آشناییشون به این اشاره میکنن که مثلا من از تو انتظار، چون امروزم با یه آقایی صحبت کرده از کشور سوئیس، ایشون بهش گفته باید با من سکس گروهی رو تجربه بکنی، ساحل فلان بیای، نمیدونم این چیزا اینجا عادیه، من با دوست دختر سوئیسی این کار کردم ولی من دلم میخواد که زن ایرانی هم پایه باشه برای این مسئله. که من بهش گفتم من به نظرم میاد که همه اینها فقط دنبال عقده‌های جنسیشون تو این سایت ها هستن، با اینکه سایت معتبریه و چندین سال فعالیت داره، ولی ظاهراً
هیچ ارتباطی به اعتبار سایت نداره عزیز. شما نه، ببینید عزیز، شما مثل این مونه که رفتید توی کشوری و میخواید متوسط سن مردم اون کشور رو پیدا کنید، رفتید دم کودکستان، خب آخر کار به عدد 6 میاد بیرون یا 5 میاد بیرون، شما عدد دیگری نخواهید داشت. شما وارد یه سایتی شدید که الان اعتبارش به کنار، به نظر میسته درصد این آدم ها بیشترن، برام این شمایی که خودتون میگه ظرف چند ماه گذشته با خیلی ها، آره عددش رو یادم رفت، درگیر بود، یه بیکارن مثل شما نشستن صبح تا غروب دارن همین کارا رو میکنن. بنابراین طبیعی است که به اینجا میرسید. من فکر میکنم که توی این نو سایت ها شما، اگر نمیدونم دقیقاً چه خبر است، یه اطلاعات اولیه هست که برخی از اوقات کمک میکنه آدم یه در قربال کنه و بذاره کنار. ولی وقتی سایت های مربوط به یافتن حالا دوست پسر و دختر یا همسر پر از آدم های ناجوره و بعد اونا ای بسا ظرف 1 سال گذشته مثل خود شما با 100 نفر حرف زدن، خب به نظر اون اصطلاحیه که در از نظر روانی یا اجتماعی و یا اقتصادی به عنوان دبل کاونتینگ به چند بار شمردن میاد. فرض کنید که هوا بارونی میشه، من میرم از یه مغازه چرت بخرم، میگه ندارم، میرم دوم میگه ندارم، سوم میگه ندارم، ولی سه تا مغازه به این نتیجه میرسن که، یا اگر ما 100 نفر مراجعه کنیم 100 تا چتر میخوان، 300 تا چتر میارن، ولی تعداد خاص کسانی که دنبال چترن فقط 100 نفرن که چون به سه تا مغازه مراجعه کردن سه بار به حساب اومدن. بنابراین بسیاری از اوقات شمایی که خودتون میگید مثلا با 10 نفر 20 نفر 40 نفر الان یادم نیست صحبت کردم، خب این نشون دهنده این است که اونا هم نشستن با 40 نفر حرف میزنن. نتیجتاً اون آدم عادی که با یک کسی آشنا میشه بعد 6 ماه با یه نفر حرف میزنه خیلی متفاوته با یه آدمی که ظرف 6 ماه گذشته با 60 نفر حرف زده. و این آدما هم براشون تفاوت مهمه، تنوع مهمه، آدمای غیر عادی مهمن، این که با یه کسی چگونه گفتگوهایی میتونن داشته باشن، این که شما چون یه همچین نظری داشتید که اصلا واقع بینانه نیست که همه اینجوری هستن ابدا. یعنی اگر من به شما بگم در شهر لس آنجلسی که من حداقل 25,000 تا مراجعه داشتم، حتما 25 تا کیس از این مورد نشون میده، 1,000 تا 1,000 تا 1. شما یه جوری دارید حکم میکنید که از 1,000 تا 800 تا، اصلا این معلومه عددهای ما با هم به هیچ وجه نمیخونه. و گفتم این درست بسی که آدم بره دم کودکستان بخواد متوسط عمر مردم یک کشوری رو مشخص کنه. بنابراین عزیز از این که همه اینجوری هستن، در دوم اصلا بیاد فرض رو بر این بگیرید که همه اینجوری هستن، شما از ازدواج بگذارید دیگه، موضوع ازدواج منتفیست، مگر اینکه خود شما هم همین باشه. و اگر شما بخواید این نتیجه گیری بکنید که چون همه این گونه هستن ما میریم این گونه میشیم، اون موقع است که فاجعه است. یعنی اون موقع است که میشه همون استدلال عجیب و غریب که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، که از ذر من خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی هم رنگ جماعت شو، معنی نمیده عزیز. و بعدم مطمئنم کسانی که از طریق این سایت ها حرکت میکنن، در حدی که من از آدم ها شنیدم و تعدادشون هم کم نبوده، میتونم یه نتیجه گیری کلی بکنم، اینگونه که شما و دوستتون میگید نیست. شاید همینقدر که یه آدمی متوجه میشه شما در ترکیه بیکاری، سرگردانی، منتظری، هیچی معلوم نیست. معلومه در زمانی که آدم توی تاریکی و ابهام زندگی میکنه هر چیز رو یه چیز دیگه میتونه ببینه، و این خیلی متفاوته تا اینکه شما در یک کشوری مستقر بشید و حالا به یک بار دایره هر نوع انتظار شما یا فعالیت شما یه دفعه از 100 بیاد به 10 که تو اون کشوره. بنابراین به نظر من حالا نتیجه گیری کلی نکنید. اگر خودتون دوست دارید، دلتون میخواد که از این حرفا بزنید و بشنوید، تو وقت رو میکشید و باش خوب و خوشید و بدون که پول بدید برای فیلم میبینید تو سینمایی رو در حقیقت میری تو میاد بدون هزینه، خب بکنی. ولی اینکه تصمیم بگیرید پس حالا ما هم باید این گونه باشیم نیست. علاوه انسان یه موجودی است که میتونه بال خیال رو پرواز بده و ضمناً یه ذهنیتی داره که میتونه به هر حال حتی خلاق باشه و چیزای عجیب و غریبم بسازه، حرفای عجیب و غریبم بزنه، استدلالای عجیب و غریبم بکنه. مثل به طرف برگشتن گفتن یه پرنده بگو، گفت خر، گواخه خر که پرنده نیست، گواخه خره دیگه، شاید پری. حالا میخواید پر پرت و پلا بگه، میتونه استدلالهای ظاهرن موجهی هم برای خودش داشته باشه و از یه واژه یه معانی دیگری بسازه. ولی اینکه شما به من بگید یک، آدمایی که میخوان ازدواج کنن این گونن، دو، همه این گونن، سه، ما چون میخوایم ازدواج کنیم پس باید با یه همچی آدمی ازدواج کنیم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. و بسیاری از این آدم که ممکنه این حرفا رو بزنن در وقت گفتگو، مثل همه کسانی که همه دخترای دنیا باید آزاد باشن باشون همخوابه بشن ولی خواهرشون قرار نیست به کسی نگاه کنه، بسیاری از این آدم وقتی که ازدواج میکنن به همسرشون حتی اجازه یک نوع آزادی یا حداقل حقی برای نگاه کردن هم نمیدم. بنابراین اینا را اصلا نباید واقعی گرفت. اینا یه نگاهی است به غریبه‌ای که گفتم مثل پسرایی میمونه که معتقدن همه دخترها باید راحت و آزاد باشن در کار دلش بخواد بکنه، غیر از خواهر من، غیر از دختر من، غیر از مادر من و یا بعدش هم غیر از همسر من. اینا رو خیلی خیلی خوب میشناسیم عزیز. ولی شما نتیجه گیری هایی که میکنید رو چون اشاره بهش کردید باش راحت نیستم و الا به عنوان تفریح و سرگرمی آدم بیکار کاملا اینا رو میتونم بفهمم.
آقای دکتر من نتیجه گیری نکردم، ما روحمون اذیت شده، ما ناامید شدیم از
آقای واقعیت این نیست عزیزم، واقعیت این نیست. یعنی گفتم من چون شما راجع فرض کنید یه امریکای، حالا نمیخوام بگم کشوریست از این بابت ها خیلی متفاوت، ولی به هر حال متوسطه قابل مقایسه با برخی از کشورهای اروپایی یا حتی برخی از کشورهای آسیایی نیست. بعدم ایالت کالیفرنیا به هر حال جز ایالت‌های پیشرو و بسیار متفاوت و متنوع امریکاست. وقتی به شما میگم از 25,000 تا ایرانی من 25 تا آدم عجق و عجقی در این حد ندیدم، خب این نسبت نشون میده حالا 1,000 نیست، 100 باشه، یعنی 10 برابر بیشتر باشه، از 100 برابر بیشتر باشه، میشه 10%. به شما هیچ وقت قرار نیست در اطلاعاتی که مربوط به این موضوع مهم 10%ش خراب است و بد است برای اون 90% تصمیم بگیرید و اون حال مایوس بودن و یا سرخوردگی رو احساس کنید. نه، اینا واقعیت نداره عزیزم. اینا گفتم مثل من نیست که باز یه مثال دیگه براتون میذارم. من توی این شهر هستم، بسیار مهمونی میرم، بسیار عروسی میرم، فراوون ای بسا چند هزار. من واقعا در یکی از اینا احساس کردم اینجا مثل که مواد مخدر مصرف شده. بنابراین نوع آدمایی که من باشون میرم و میام، چه در لس آنجلس چه برخی از جای دیگه، از هر 1,000 تا خیلی هم شادم بیشتر یه دونم توش مواد مخدر نیست. اما من الان میدونم در این شهر دوستانی هستن که به 100 تا مهمونی رفتن، تو هر 100 تاش مواد مخدر بوده، ولی که اونا آدمای معتادی هستن که دنبال آدمای معتاد میرن و دور هم جمع میشن عزیز. یعنی این انتظار رو که ما جنبه موضعی موضوعا دارن یا جغرافیایی دارن یا فردی دارن رو نباید تعمیم بدیم. یعنی خطر اصولاً استدلال هایی که ما رو به نتایج درستی میرسونن همین اوورژنالیزیشن یا تعمیم بیش از اندازه است. و یه دلیل اون حرف شما هم درسته. شما اگر نگاه کنید به 10 تا یا به نظر من 14 تا استدلال غلط یا نگاه غلط یا شاید بشه گفت برداشت و دریافت غلط داره به عنوان فکر میشناسن، البته فکر غلط معنایی نداره، ولی یا اون که اوتوماتیک تات، یعنی اون افکار اوتوماتیک، 14 تا هستن که نتیجهش افسردگیه. یکیش همینه، اوور جنرالیزیشنه، یعنی تعمیم بیش از حده، یعنی از یه قاعده یا 10 تا قاعده قانون ساختن. بنابراین اون رو رها کنید، خودتون هم اذیت نکنید، زبان کشوری که احتمالاً میخواید برید یا انگلیسی رو بخونید، وقتتون رو با ورزش و یه مقدار مطالعه بگذرونید. اگر قصد تحصیل دارید یه مقدار کتابای همیشه میشه پیدا کرد که به هر حال مرتبطه به اوناست یا از دوستاتون میخواید بتونن براتون بفرستن. بنابراین با ورزش و موسیقی و مطالعه و یه مقداری آشنا بیشتر شدن با زبان و فرهنگ اون کشور یا کشورهایی که میخواید برید، زندگیتون رو پر کنید، یه مسیر رشد و به هر حال پیشرفتی رو به دنبال داشته باشه تا آدم بگیره بشینه دنبال وقت کشی باشه و بعدم به هر حال ذهن و فکری یه مقدار نگران و مایوس و یا به هر حال منحرف پیدا کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم با هر دوتون که صحبت با ایشون نکردم، ولی حداقل صحبت شما رو شنیدم بین ما دیگه از جانب دوستتون. بنابراین مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باتون حرف زدم عزیز.
آقای دکتر من سوال خودم رو نپرسیدم، اجازه میدین بپرسم؟
آره، منم آخه از ایرانم دارم، تو هم فکر کردم حرفا رو میزنی. جان بگو.
ببینید من الان چون اشاره کردیم به افسردگی و اینکه چه کارهای انجام بدیم، ورزش، مطالعه یا آموزش، هر چیز دیگه ای، بخش یعنی من دچار افسردگی شدم که دقیقا همون بخش خواستن در من از کار افتاده، یعنی به شدت بی‌انگیزه شدم و هیچ چنان الان من درگیر ذهنم هستم که اجازه نمیده من این فعالیت رو انجام بدم. البته یک سال گذشته هم غم و اندوه زیاد داشتم، مرگ مادرم رو داشتم، پرستاری و مراقبت از ایشون رو داشتم و خیلی وقت گذاشتم، پروسه پناهندگیم عقب افتاد به خاطر اومدن مادرم به اینجا بود. احساس میکنم رنجی که کشیدم از بین رفته، آب برده و نتیجه ندارم بگیرم از این کاری که برای مادرم کردم. حالا دست به هر کاری میخوام بزنم، آموزش، کار، هر کاری که هست، این نهیب ذهنی، نهیب درونی در من ولم نمی کنه، هیچ منبعی هم پیدا نمی کنم که منو به شور بیاره و ذهنم دست از سر من برداره بتونم کنترلش بکنم. این که نکن فایده ای نداره، بعدش چی میشه، اتفاق بعدی نمیفته، ترش اینه که اینو از دست بدی اونو از دست بدی. یه نفر اصلا در من حرف میزنه با من و نمیذاره من فعالیتی بکنم برای خودم، احساس میکنم عقب افتادم از آموزش از کار، ولی یه نفر دیگه داره برای من تصمیم میگیره.
نه ببین عزیزم، نه صبر کن چون وقتم کمه. اولا دختر باهوش و توانایی هستی، یک کسی با یه همچین ذهنیتی مثل یه اتومبیلی بمونه که میتونه 30 تن بار ببره، اشکال کار تو این است که پس کن یه قوری گذاشتن روی تو، میگن از اینجا ببرش ایران، ببرش تهران، و بنابراین اون احساس بیهودگی و پوچی و خالی بودن از اونجا میاد. ضمناً متاسفانه شما از اون پرنده هایی هستید که بد جوری پرتون رو شکستن. حالا قبلا در قفس ایران بودید، حالا اومدید ظاهرا ترکیه، ولی چه فرقی میکنه؟ این همون حاله. چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه راها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. یعنی حال تو دقیقا این عزیز، یعنی یک کسی با توانایی های ذهنی تو، مثلا من مجبورم بگم باور نمی‌کنم، یعنی تو من میگفتی من دکترای علوم اجتماعی دارم یا حتی فلسفه دارم باور می‌کردم. بنابراین فقط باید یه فرصت یه جایی پیدا کنی و خودتو بالا بکشی. علاوه من و تو با گذشته که کاری نمیتونیم بکنیم، حال رو هم در حدی که حق انتخاب و آزادی داریم عمل می‌کنیم، ولی امید من این است که به یه جایی برسی. من اگر جای تو باشم، و این رو صمیمانه و صادقانه میگم، اگر میدونی کجا میخوای بری اون زبان رو بخون. من به تو قول میدم در یه مدت کوتاهی توان اینو پیدا میکنی که در هر رشته‌ای که بخوای دکتراتو بگیری، و اون چیزیست که تو رو مشغول میکنه، خوشحال میکنه، خوشبین میکنه، امیدوار میکنه. الان متوجه هستم عزیز، از نظر علمی شکست های مکرر یا احساس درماندگی و بیچارگی هر کسی رو از پا میاندازه، و متاسفانه این سوداگران زور و سیاستمداران که درگیر بازی‌های بی‌شرمانه بی‌رحمانه به گونه‌های مختلف در سراسر جهان، فقط به انواعشون و شدت و ضعفشون فرق می‌کنه، متوجه نیستن که چگونه نیروهای انسانی داره هدر میره. و متاسفم که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که آدمایی مثل شما ناچار باید پناهنده بشن، یعنی بگریزن و دنبال فقط یه مأمن و پناهگاهی باشن که زنده بمونن. ولی میفهمم عزیز، یعنی وقتی آدم میبینه به هر سمت و سویی که میره درها بسته هست، 5 دفعه 50 دفعه میتونه کوشش کنه، تجربه کنه، بعد دیگه خسته میشه. ولی مثل این که چاره ای نیست عزیز، برای این که ما همون پرنده ای هستیم که درسته که ممکنه ندونیم کجا داریم میریم، ولی همچنان صلاح ما در اینه که پروازی بکنیم، چون اگر پر و بالو ببندیم به زمین میخوریم و از پا در میه. به من میگی دنیا رو و طبیعت رو بد ساختن، باید موافقم. به من میگیم در این طبیعت بد متاسفانه در برههایی از زمان و در مناطقی از جهان متاسفانه این چنین انسان رو از اوج انسانیت پایین میکشند و حتی حق حیات و زندگی و انتخاب به اندازه یه حیوانم بهش نمیدم. باید موافقم، ولی شاید تنها راهش جنگیدن با اونه. من حقیقتشو به تو بگم، آرزو میکنم که یه جایی باشه که بتونی پروازت رو ببینی، خودت رو مثل یه هواپیما هر اندازه سخت و سنگینه به روی زمین قرش کشان و قرش حرکت بده، چون به زودی از زمین بلند میشی عزیز، و قواعد و قوانین حاکم بر ذهن و زندگی تو اون چیزی که بر روی زمینه نخواهد بود. بنابراین یه مقدار بیشتر بخون بدون، و به نتایج و فایدش چی و آخرش چیه فکر نکن، چون اولا نه هیچ کسی برات پاسخی داره و از جانب دیگه اصلا اهمیتی داره. یعنی الان یک کسی به من بگه تو حالا بعد از این مدتی میمیری، خب که چی؟ میگم مثلا من قصد نیستم راجبش فکری بکنم، برای که میدونم هر حرفی هم به قول معروف آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. بنابراین از این بابت پاسخ فلسفی نیست. اشکال کار یه آدمایی مثل شما این است که آنچنان واقعیت بهتون فشار میاره که ناچار به درونتون و به ذهنتون برمیگردید و اونجا وقتی جهان رو میبینید خالی خالی میبینید. اون رو متوجه هم عزیز، ولی به هر حال همین خالی رو باید یه گونه پشت سر گذاشت و باز به همین جهته که چون پیداست کمی با من آشنایی، زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. من و تو راه دیگه ای نداریم. بسیار از یه طرف متاسفم از این که از آنچه که میشنوم و متاسفم که جوانای کشور ما گرفتاری همچین مسائل و مشکلاتی هستن و یه دلشون خوش است که با خدا در ارتباطند و فرمان از امام زمان میگیرن. و از جانب دیگه خوشحالم عزیز که شما هنوز هستید و اون کسانی که معتقدن ایران رو نمیشه به خوبی خوب ساخت، فقط کافیست یه مقدار سازندگان و معمارانی مانند شما داشته باشن و در مدت کوتاهی همه چیز رو میشه درست کرد. ولی که موضوع اصلی و اساسی از یک طرف رهبری و از جانب دیگه الگو و مدل، که شما فعلا اون رهبر نیستید ولی الگو و مدل خوبی برای دخترانی هستی که مانند شما حرکت کنن. و امروز امید ما به جامعه دختران و زنان ایرانی که با یه واقع بینی و با یه احساس عاطفه انسانی بالاخره این زندگی سخت و مشکل رو که حتی از نظر اقتصادی همه رو گیر انداخته و گرفتار کرده از این وضعیت فلاکت بارش نجات بدن. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال میشم اگر یه جایی رفتی یه بیا برای من یه پیغامی بفرستی یا تا در این روح خط میتونی به خط رادیو بگی به یاد داشتی با آدرس رادیو بفرستی کجایی شماره تلفنی بگذاری من ببینم اگر یه جایی هستی کاری بتونم برات انجام بدم. ولی من به آینده تو به خاطر ذهن و زبانی که داری، چون اون توانایی تو فوق العاده است، بسیار بسیار روشن و خوب میبینم. ولی به هر حال زندگی همین عزیز، زندگی همین است و همینقدر که بتونیم امروز رو بگذرونیم و یه قدم یا یه پله بالاتر بریم براش کفایت کنیم. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم. یه وقت دیگه خواستی بیا با هم حرف بزنیم. خوشحال میشم هر وقت تونستی زنگ بزن. هیچ نه تنها ناراحت نیستم برای که کسی مانند تو میتونه منبعی برای الهام بخشی باشه برای همه کسانی مثل فرض کنین دوستانی که در امریکا یا اروپا هستن که از فرصت‌ها و امکاناتی برخوردارن و همچنان دارن وقتشون رو به بطالت میذارنن یا مانند اون آقایون گرفتار و بیمار میمونن که الان نشستن پای شبکه اینترنت و با 10 تا 5 تا پسر یا دختر حرفایی از این قبیل میزنند و زندگی رو برای خودشون و دیگران سخت و تلخ و یأس و ناامیدی رو پراکنده میکنن. به حال مواظب خودت و دوستت باش. به امید گفتگوی بیشتر با تو و یه روزی دیدار عزیز.
حتما
باتون در تماس هستم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا. چنگ و نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در ونکوور خواهم بود و یک کنفرانس 14 ساعته کودک درون خواهم داشت. 2 تا 9 شنبه و 2 تا 9 بعد از ظهر یا شب یک شنبه همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی برای 14 ساعت اون $120 کانادایی است و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت
میکنم.
من یه سوال دارم و اگه امکانش باشه شما یه تشخیص بدین.
شما تلفنتون که روی بلنگو بدونم از اروپا هستید. بلنگو چیزی که نیست، چون یه ذره صدا خیلی
نه.
شفاف و روشنی. اوکی دست اوکی
مهم نیست.
نه دست اوکی
مرسی. آقای دکتر، من توی یه خانواده خیلی بد به دنیا اومدم. من بچه هشتم و بچه آخرم و شاید بزرگترین مشکل این خانواده این بود که 4 نفر از اعضای این خانواده به مواد مخدر خیلی سنگین اعتیاد داشتن. دیگه حالا خودتون میتونید حدس بزنید که چه اوضاعی بود توی اون دوران. بعد این کم شاید چیزی که در مورد زندگی من باز خیلی بد بود این بود که مامانم خیلی رفتار بدی با من داشت، خیلی اصلا نمیتونستم بفهمم که چرا. بعد من یه برادر دارم که 2 سال از من بزرگتره، بعد اون خیلی به من ترجیح میداد. اون وقت خواهر برادرای بزرگترم هم خیلی من اذیت میکردن، میگفتن تو خیلی و اینجور چیزا، و من برها خیلی ناراحت بودم و شاید فکر میکردم دلیلش برای خودم اینجوری میگفتم که شاید چون تو دختری، چون که اصلا نمیتونستم درک کنم چرا به برادرم رو دوست داره. و یکم رفتاری سادیستی داشت حتی مامانم، میتونم بگم کاملا بیمارگونه. بعد یه اتفاق برای دیگه ای که افتاد این بود که وقتی من 9 سالم بود بابام کرد، بعد من رفته بودم بابامو بیدار کنم که بره سر کار، اینجوری دست داده بودم به جسدش که بابا پاشو برو سر کار و نمیدونم اون فضا همیشه توی ذهنم مونده.
بابا چی بود؟ نفهمیدم چون رفت صداتون
فوت کرده بود. بابام وقتی من 9 سالم بود فوت کرد. صدا میاد؟
آره ازم. و شما کسی بودی که رفتی بالا سر پدر؟
من رفتم بابامو بیدار کنم که بره سر کار، چون دیدم که داره دیرش میشه. بعد اینجوری رفتم اینجوری دست زده بودم به جسدش که بابا پاشو برو سر کار. بعد این اون صحنه اینجوری توی ذهنم مونده. اون صحنه خیلی زشت، اون شب خیلی بد بود به هر حال، یعنی شب قبل از اینکه بابام کرده بود. دوباره یه اتفاق خیلی بدی که افتاد توی زندگی من، اینو سریع توضیح میدم چون فکر میکنم به حالی که الان دارم خیلی ربط داره، این بود که توی همون 9-10 سالگی خواهرم با یه دونه آقایی آشنا میشه که این آقا به هیپنوتیزم میکرد منو که من با روح بابام صحبت کنم. خب من الان میفهمم که اون آقا یه دونه شارلاتان بود و من قطعا با روح بابام صحبت نمی کردم، ولی من توی اون دوران بچگی اینو کاملا باور کرده بودم و این آقای مثلا از زندگی های گذشته حرف میزد و من اینجوری اعتقاد آورده بودم. من فکر میکردم که خب حالا اگه من میرم و دوباره به دنیا میام و دوباره که به دنیا میام، خب زندگی اصلا از این که هست خیلی بهتره. به خاطر همین توی همون موقع 3 دفعه خودکشی کردم، فقط چون به این دلیل کردم که فکر میکردم دوباره به زندگی میام خب زندگی من قطعا خیلی بهتره.
چه سنهایی بودی عزیز؟ ولی خودکشی
چند سامورم یه برای مونده بود که خب به حال زنده نمونم.
نه ببخش عزیزم، تلفن برای چند ثانیه قطع شد. یکی 10 ساله بوده دیگه کی؟
فکر میکنم بین 10 و 12-13 ساله بوده.
اوکی. از چه طریقی میخواستی خودکشی کنی عزیز؟
راستش یه رفعه مرکموش خوردم، بعد یه دفعه یه دونه چیز داشتیم، کابینت داشتیم توش دارو بود، این دارو رو قاطی کردم خوردم. یه دفعه هم که دیگه واقعا یه ذره مونده بود که بمیرم، توی خونمون یه ماده مخدر بود، بعد کلی از اونو خوردم، ولی خب خوشبختانه نمردم.
نه معلوم نیست با برها رو موندی که بقیه رو اذیت کنی، چرا که نه. چند سالته؟
سایدم. بعد دیگه هیچی.
الان چند سالته عزیز؟
الان من 35 میشم، چند یک 2 ماه دیگه.
چه مدتی تو اروپا هستی؟
2001 اومدم.
اوکی، یعنی 18 ساله بودی آمدی؟
18 هنوز نه، تقریبا 17، یعنی 17 من اصلا
نشد. هر جوری که خواهی حرفتو ادامه بده بعد برمیگردی سراغه بگو ازید.
بله اوکی. اینم خیلی فکر میکنم توی حالی که الان دارم نقش داره، این تمام این هیپنوتیزم و این ارواح و اینجور چیزا. آهای دارید، من خب 100% میدونم که روح وجود نداره و من 100%
نه اگر بود نمیدونیم روح وجود داره یا نداره، ولی روحی که وجود داره چون غیر مادیست، نه کسی میارتش نه میبردش، اون کاملا شارلاتانی، حق بازی، فریب، دروغ و بازی ماجرای زندگیه. قبلم از اون خنده دارتره برای که کسانی که اینو ساختن و پرداختن غالبا خواستن یه جهان معنیداری مبتنی بر عدالت را بندازن، بعدم این زمینه ذهنی از هندویزم میاد با ترکیب خاصی که در باگاواتا گیتا و ودا هست و حرفای ابلهانه ای که اونجاست که بعدن هم حالا آمده و یه دم دو کونی از این بابت باز کردن و هم عجیب و غریب است و صد تا پرسش اصلی و اساسی رو هم برای جوابی نیست. بنابراین در اون زمینه که اون آقا روح پدر رو می آورد و تو صحبت می کردی، اونها تمام با اون بازی ها و حق بازی ها کاملا آشنا هستن. خب متوجهم، چی خوندی عزیزم؟ تو درس و اینا چی خوندی؟ برای تو که تو اروپا بودی اینجا چی کار کردی؟
بله الان بهتون میگم. آقای دکتر، ما وقتی که اومدیم آلمان، من اون موقع چیز بودش، توی پیش دانشگاهی بودم، بعد یکی دو تا از امتحانام مونده بود، به خاطر همین دیپلممو قبول نکردن و به هم مدرک کلاس 11مو دادن. بعد من اینجا دوباره رفتم این های اسکولشون شبانه و روزا کار میکردم و دوباره دیپلم آلمانو گرفتم به راحتی. و توی ایرانم خیلی درسم خوب بود، چون فهمیده بودم که من فقط یه راه دارم که خودمو نجات بدم و اون اینه که درس بخونم، و درسم خیلی خوب بود. من توی درس توی ریاضی و فیزیک و اینجور چیزا، اما رشتم تجربی بود. به هر حال بعد اونجا که بودیم، ما پناهنده بودیم برای 5 سال. این 5 سال خیلی وحشتناک بود، چون با همین مامان روانی توی اون اتاق بودم، هیچ کاری هم نمیشد کرد.
از خواهر برادر چند تا با هم بودیم؟
با اون برادرم که 2 سال از من بزرگتره، اونم اومد.
یعنی شما ستایی بودیم؟
بله.
اوکی، خب
بعد از 5 سال که دیگه این پناهندگی که درست شد، من بعد از 3 سال دیپلم آلمان رو گرفتم و بعدش شروع کردم به یه رشته رو بخوندن، اما چیز کردم، ادامه ندادم و همینجوری فقط کار میکردم، گارسون، فروشنده، اینجور چیزا. و اینکه بعد از اینکه ازدواج کردم، 7 سال ازدواج کردم، خب دیدم چیکار کنم تو خونه واسم سرمی، رو دوباره شروع کردم به درس خوندن. الان دارم حقوق مالیات و بیزنس ادمنستریشن میخونم با هم، دو تا لیسانس هم دارم.
همسر ایرانیه دیگه عزیز؟
نه، آلمانیه.
اون وقت ایشون چند سالشه؟
45 سالشه.
فرزندی دارید یا ندارید؟
آقای دکتر، سوالم همینه، سوالم اینه و تشخیصی که میخواستم بدم. آقای دکتر، من شوهرم چجوری بگم، یه رابطه خیلی عجیبی داریم با هم، کاملا رابطه پدر و دختریه، و یعنی اصلا ما 6 سال و نیمه که اصلا سکس نداشتیم.
What?
و اما جانا
یعنی چی؟
نداشتیم چی؟ من چجوری بگم، نداشتیم واقعا دیگه.
شما نمیخواید، اون نمیخواد.
اون نمیخواد، گرچه اینو من بگم که من خودم یکم گرایش های جنسی غیر عادی دارم، به خاطر همین نمیدونم اصلا
منظور از غیر عادی چیه عزیز؟
مازوخیسموس یکمی، متاسفانه میدونم که مریضه.
من متوجهم عزیز، یعنی دوست داری تو رابطه جنسی آزار ببینی، اذیت بشی، با درد همراه باشه. خب اون وقت این اوائلی که با شوهرت این رابطه رو داشتی چرا بود و چرا بعدن نیست، و اون توضیحش چیه که چرا نمیخواد یا نمیتونه؟
آقای دکتر، من حدسای خیلی زیادی دارم خودم. اولش اینه که خب شوهر منم همین گرایش رو داره، ولی خب اون حالت سادیستی داره، ولی من اصلا اون به اون شدتی که اون دوست داره من دوست ندارم و بهش گفتم و اونم خب این کارو نکرد، و من فکر میکنم که شوهرم فقط اینجوری.
خب آخه اگر او حالت اگر رو حالت استادیستیک داره، تو هم حالت مازوخیستی داری، که خب این بهترین ترکیبه. او میخواد آزار بده، تو هم میخوای آزار ببینی، چرا رابطه
نه آقای، متاسفانه نه آقای دکتر، میدونی چرا؟ چون که توی همین زمینه BDSM خب اونم خیلی گرایش‌های مختلف داره. من بیشتر دوستم تحقیر بشن، شوهرم بیشتر دوست داره که به یه نفر درد بیاره، میدونین. و اونجوری که اون به من درد می آورد برای من خیلی زیاد بود، من اصلا نمیتونستم تحمل کنم و بهش گفتم من نمیخوام، و اونم دیگه این کارو نکرد.
مسئول از درد بیاره، یعنی از طریق بدنش تو رو درد می آورد، یا اصولا نوع رابطه‌ای که داشتی در راور بود؟
نه آخه نمیدونم، اجازه دارم روی خط روی
نه یه جوری یه جوری که نه باید اگر پرسش من جواب بدین. یه زمانی هست که یه کسی مثلا یه کسی رو گاز میگیره، یه کسی رو مثلا فشار میده که ممکنه کبود بشه، سیاه بشه، این طریقه سادیستیکشه. یه زمانی هست که نه، نوع رابطه‌ای که برقرار میکنه، نوع رابطه به دلیل غیر عادی بودنش در داوره.
نه ببینید، کتک زدن به حدی که مثلا بدن من دو سه ماه سیاه بود.
چرا
نه
نه متوجه خواهد سادیستیک همینه. ولی خب آخه چرا تو حالا که شد تو بهش گفتی اینا نمیخوام من رو بزنیم، اون دیگه تمایلی به تو نداره؟
اصلا ابدا هیچ گونه رابطه جنسی ما نداریم، ولی در بقیه مواقع زندگی خیلی خوبیم.
آیا فکر نمی کنی ممکنه با کسی دیگه رابطه داشته باشه؟
مطمئنم که نداره، چون آقای دکتر من این همه بدشانسی رو بردم، یه خوششانسی رو بردم که قیافه و اینام خیلی خوبه، و اصلا نمیفهمم چرا مثلا باید به من نبگه بره با کسی دیگه.
نه اون استدلال درست نیست. تو فرضت بر اینه که مردا انتخاب میکنن یه زنی زیباتر از زن دیگه است سراغ اون میرن، اگر زن زیبا دارن سراغ یه زن نازیبا نمیرن. ابدا در خصوص مردا چنین، مردا میتونن یه همسری داشته باشن که در اسکیل 1 تا 10 از نظر زیبایی 9 و 10 باشه، ولی هنوز دنبال 1 و 2 هم بدون، حتی با خطرات که داره. نه اون حرف درست نیست. دوم، تو خودت از نظر جنسی آیا این گرایش یا رابطه رو با کسی داشتی؟
با شوهرم داشتم برای اولین بار این نوعو، ولی من اونجوری که گفتم این نوعو دوست نداشتم، نوعهای دیگه رو دوست دارم. اما الان میدونم که این بیمارگونه است و میدونم که مسببش مامانم بوده، حرفایی که توی بچگی بهم میزده، حرفای خیلی بد، و مثلا اینقدر که اذیت شدم میدونم که از اونجا میاد. به خاطر همین یه جوری خودم انگار به خودم نمیتونم اجازه بدم که این کارو بکنم. فکر میکنم که حیف منه که بخوام این کارو بکنم، با وجودی که خب میدونم این سکسوالیتی من اینه.
یا متوجه اوکی عزیز روی خط جانا میخوای روی خط بذار پیام ما رو بشنویم، بذار پیام ما رو بشنویم بعد این صحبت رو ما بذار چنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. من بذار بهتون بگم رابطه‌ای که شما داری رابطه پدری و دختری اونقدر نیست، البته ایشون چون تو اون کشور هست و میدونه و شما کمتر میدونید، رابطه یک کسی است که مثل محافظ و مراقب شماست. از جهات دیگه بعدم میگید در زمینهای دیگه ما با هم خوب و خوشیم، و این تنها مسئله که وجود داره موضوع رابطه جنسیه. ولی اگر بگم او چرا تو این رابطه مونده، فکر کنید چرا مونده؟
اون چرا مونده؟ فکر میکنم خیلی ازش میپرسم و بهش میگم که اون به من میگه که نترس، اگه میخوای جداشی جداشو برو، من بازم مواظبتم. و فکر میکنم اون میگه که من به خودم قول دادم، میگه وقتی که منو دیده عاشق من شده، بعد اون به خودش قول داده که به من کمک کنه که منو از اونجا بیاره بیرون، از اون شهری که بودم، از اون فضای خیلی وحشتناکی که بودم، و واقعا این کارو کرد. آقای دکتر من واقعا زندگیمو مدیون اونم، یا اینی که اصلا الان میتونم شما حرف بزنم، میتونم درس بخونم. من به شدت افسرده بودم و نمیدونستم، انقدر به من گفت افسرده ای و انقدر هر کاری کرد که من حالم خوب بشه، و حالا من واقعا خیلی بهتره و خیلی ازش ممنونم.
شغل و کارش چی عزیز؟
دکترای مخابرات داره و کلی پتنت داره، مثلا بهترین مخترع، بزرگترین مخترع سال 2014 شد. میدونین اصلا یه انسان خیلی شریفیه. و اینکه آره من خیلی دوستش دارم، میدونم با وجودی که من کاملا میدونم
نه متوجهم، آخه نه مسئله نیست ازدم اگر تو باش راحتی. درسته مسئله جنسی، ولی خب تو هم غیرعادی هست، اونم غیرعادی. حالا یه همچین آدمی اگر بدون تو با کسی دیگری رابطه داشته باشی چی؟
ازش پرسیدم، میگه که قلبش میگیره، میگه که یعنی بهش درد میاد.
یعنی میگه این کارو نکن من ناراحت میشم.
بله.
ولی اگر بهش بگی میخوام جدا بشم، میگه میفهمم و اشکالی نداره.
حتی بهم گفتش که توی آلمان این کارو میشه کرد، کسی که سنشون بالای 18 سن میشه به فرزند خوندگی گرفت، گفت حتی حاضرم این کارو بکنم، نه ترس من هستم، من که نمیرم و اینو اون، اما من نمیخوام جدا بشم. و
یه نه من دلیل نمیبینم عزیز، تو دختر خوبی هستی، درسته مسائل و مشکلاتی داری، ولی با وجود اینکه تو شرایط سخت و بدی بودی به هر حال خودتو بیرون کشیدی، الانم از نوع حرفات و قدردانی و قدرشناسی که از اون آدم داری نشون دهنده این است که میشه روی تو حساب کرد، حداقل جنبه‌های مثبتی هم در وجود و ذهن و زندگی تو هست. چی داری میخونی عزیز؟ گفتی مدیریت و رجوع مسئله
پکس یکیش هست و اون یکیش هم هست قوانین مال برای
مالیات
شتویا برای مالیات بله
که تموم میشه عزیز درس
از هر کدومش دو سوم بیشتر از دو سومش تموم شده، یعنی خیلی چیزی نمونده، جفتش فکر کنم نهایتا یک سال دیگه تموم شده.
اوکی به من بگو این آدم در ارتباط با دوستان و خانواده و فامیل چطوره؟
دوستای کمی داره، این برای من خیلی عجیبه به عنوان یه آلمانی دوستای کمی داره. بعد خانواده‌اش با مادرش خیلی خوبه، رابطه خوبی داره و هی میخواد کمک کنه، اما برادرش رابطه بدی داره و من فکر میکنم که شوهر من خیلی خوبه، برادرای اونم که مشکل داره.
خب معمولا ایام آجارم بگو عزیز
سوال من اینه که اول اینکه یه موقعی فکر میکنم آه چقدر توی دلم عشقه که میخوام به یه بچه بدم، ولی بعد بود دوباره این فکرم تو ذهنم که وای بچه میخواد بره مدرسه اذیتش میکنن، بعد دوباره توی دلم پر از بم میشه، بعد میگم نه نمیتونم
بچه بره مدرسه. نمیدونم چی گفتی اونه چه استدلالی بود کردی؟
خب توی مدرسه مثلا بچه ها اذیتش کنن یا مثلا
آدم میاد تو این دنیا و هر حال زندگی سخت و مشکله برای هر کسی، بنابراین ما هم بچه همون میان اینجا ده ها و صد ها بار با مسئله روبرو میشن، با مشکل روبرو میشن، گریه میکنن، ناراحتن، احساس بدی میکنن، ولی به هر حال همچنان مردم و انسان ها میخوان بمونن، همین زندگی سخت و تلخ رو هم یه جوری ادامه بدن داشته باشن. بعدم شما این که بخواید یه تزمینی بکنید، شما میتونید هر دو پدر و مادر خوبی باشید، هم بدونید هم یه مقدار با مهربونی باش برخورد کنید که اونا رو بعد دقل بستید، ولی حالا سوال من از تو این که او چقدر بچه میخواد؟
اصلا دوست نداره ابدا و میگه اصلا من نمیتونم، میگه چجوری، میگم خب راه های مختلف داره، میتونی تصور کنی که مثلا از یه راه دیگه، بعد میگه انگار که داری یه حرفی میزنی از یه ستاره دیگه، ولی اگه تو میخوای که مامان بشی باید بشی، من این حق رو ازت نمیگیرم، ولی فکر میکنم خوشبختتر میشی اگر من جدا شی، ولی من مطمئنم که اینجوری نیست، چون که این آدم من خیلی خوب میفهمه و من اصلا ازش خجالت نمیکشم، هر چی که هست رو میتونم بهش بگم و آدمای دیگه فکر نکنه اصلا منو درک کنن.
نه یعنی یه آدمیست که اینچه تو بنابر این صرف نظر از مسئله ارتباط جنسی و بچه‌ای که حالا یه جوری میخوای با این آدم موضوع و مسئله و مشکل دیگری نداری، درسته؟
آقای دکتر حلقی واقعا دوستش دارم، انگار یه بخشی از بدن منه، انگار مثلا قلب منه، مثلا میخوام آب میوه درست کنم میگم که او الان درست نکنم اون بیاد که مثلا ممکنه که از ویتامیناش بره، مثلا تازه باشه که اون میاد میدونی، مثلا فکر میکنم حتی از خودم بیشتر بهش اهمیت میدم.
نه من مشکلی اونشو ندارم عزیز، حالا بنابراین اگر بپرسم ازت پرسشو تو از من چی عزیز؟
پرسش من یکی در مورد بچه بود، اصلا شما به من پیشنهاد میدین که این کارو بکنم؟
چون اون مخالفت میکنه و مسئله خواهد بود، چون اون نمیخواد بچه عزیز. ببین اون یه آدم غیرعادیه، ولی خوشبختانه در ارتباط با تو جنبه خوب و حتی مواظب و مراقب و مهربونشه که کنار توه، ولی همونطور که به تو گفت اگر میخوای جدا بشی برو. حالا سوال من اینه که اگه بگی به خاطر من بیا بچه بیاریم، اون وقت میگه چی به تو؟
میگه که اینجوری سکوت میکنه، بعد صورتش خیلی ناراحت میشه، من میفهمم که ناراحت شده.
آخه اشکال یه چیز دیگه هم هست عزیز، اشکال زمینهای ارثی خانواده توه، با توجه به حرفایی که راجع به خانواده گفتی تو میتونی سنت هم کمی بالا رفته، نه اونقدر که مسئله باشه و بعد یه بچه گرفته رو بیمار به این دنیا بیاری و اون تو رو از پا در بیاری.
میفهمم. بعد آقای دکتر، من دوست داشتم اگه امکانش داره یه تشخیص رو من بدین، چون دکتر به من گفت شدیدترین نوع افسردگی رو از وقتی که دارو میخورم خیلی خوب شدم، اما من ترسایی که دارم که نمیفهمم، یعنی اصلا غیر عادی هست، و اونو اون جریان هیپنوتیزم و اینا رو براتون تعریف کردم که این اون ترسا رو بگم. مثلا من دارم ورزش میکنم، فکر میکنم یه نفر پشت سرمه، برمیگردم میگم کسی نیست، یا مثلا میخوام دوش بگیرم فکر میکنم نکنه یه نفر پشت پرده است، یعنی که از تنها خوابیدم اصلا نمیتونم تنها بخوابم، خوابم نمیاد، برای بعد یهو انقدر بهم ترس میاد که باید در اتاقو باز کنم برم بیرون. حتی یه دفعه شوهرم منو برد توی هتل که من مثلا عادت کنم به تنها خوابیدن، من زنگ زدم تا صبح باهاش حرف زدم، نتونستم حتی یک ثانیه بخوابم. اون وقت مثلا نمیدونم ترسای اینجوری نمیدونم.
نه ببین عزیز، نه تو یه زمینه هم ارثی استراب عمیق و سنگین میتونی داشته باشی، هم به خاطر جایگاه و شرایطی که در خانه داشتی، یه نوع اولا یه آن چیزی که بهش generalized anxiety میگن، یعنی یه استراب تعمیم یافته، یه استراب کاملا گسترده تو فراگیر تو داری، و بعد این در زمینهای مختلف خودش رو نشون میده که برمیگرده به مسائل و تجربیات. یه سوال زدارم، در دوران کودکی یا نوجوانی که کسی آزار جنسی به تو نداد؟
همون چیزی که براتون گفتم، کلامی از طرف اون شخص، و اینی که
اون که راجع به مادرتون بود.
بله.
نه، مادر رو رها کنی، یه کسی که فیزیکلی بزن بدنی.
یه دفعه پسر زنی خیلی من میبوسید، ولی اصلا من اصلا مراحتم نمی کنه الان ابدا، یعنی که یه دفعه پسر همسایه نمیدونم یه ذره تاچ کرد منو، ولی اصلا چیزی نیست که
ناراحتم کنه. اوکی. حالا بنابراین ببین عزیز، تو یه مقداری استراب داری، یه مقداری حالتهای هراس رو داری، یعنی فوبیا داری، اونو میتونی با یه کسی روش کار بکنی، و بنابراین رویه دوم این استراب تو هم متاسفانه افسردگیه، بنابراین استراب افسردگی رو داری، ولی خوشبختانه به دلیل یه مقدار ویژگی روانی منجر به یه مقدار خشم و عصبانیت نشده. اون آدم حالتش قابل توصیفی، یعنی یه چیزی که مشخص باشه که در عصبانیت نداری درباره موضوعی مختلف با آدم ها در وضعیت متفاوت، یا عصبانی هم هست.
متاسفانه قبل از اینکه این داروها رو میخوردم، مثلا یک دو بار با شوهرم خیلی از این کاره، یعنی کاره کردم که واقعا خجالت میکشم، یه دفعه گردون رو پرت کردم بهش، مثلا داد زدم. چرا متاسفانه، اما از وقتی که دارو میخورم خیلی خوب شدم، اصلا دیگه نیستم عصبانی.
خب این نشون دهنده اینه که اولا یک به زمینه ارثی داره، دوم نشون میده مال دوران اولیه کودکی توه، ولی خب این دارو رو باید ادامه بدی، هیچ اشکالی هم نداره. اگر فکر میکنی تو رو هم از نظر استراب هم از نظر افسردگی کمک کنی، چرا نه، ولی خب این یه دلیل دیگریست برای اینکه بچه نداشته باشی. یعنی معمولا با داشتن بچه تمام این استراب و افسردگی ها برمیگرده، چون در دوران حاملگی تو قرار نیست قرص بخوری، و اگر نخوری دوباره با حال بدت برمیگردی، بعدم تمام بیوشیمی تو و تعادل غدد و هورمون‌ها و همه تو به هم میخوره به خاطر حاملگی، و در نتیجه ای بس اون بارو نتونی بکشی. بنابراین به نظر من از موضوع فرزند تو بگذر، یعنی از اون بگذر. همین اندازم که شوهرت هست ببین چه میکنی. تنها مسئله‌ای که ممکنه پیدا بشه میل جنسی توی که نمیدونم بر سرش چه خواهد اومد، ولی اون یه بحث دیگریست. اما نکته دیگر، کوشش کن که دستتو بخونی رو پای خودت بیستی و ببینی چه میشه. من توصیه بچه چون بد نمی کنم دیگه، مسئله زمان مطرح چون نیست، تا زمانی که با او خوب و خوشی خوب باش دیگه. یه روزی هم اوضاع به هم خورد که بعید میدونم، اون موقع تصمیم میگیری، ولی الان بیرونم خبری نیست، ازدواجی هم در کار نیست، بچه‌ای هم با یه آدم دیگه درست نخواهد بود. پس بنابراین همینی که فعلا غیر عادیه، عجیب و غریبه، من اولین باری با یه همچی شدتی همچی چیزایی میشنوم، ولی خب به هر حال برای تو اتفاق افتاده، همونو نگه دار، امیدوارم بتونی به هر حال آنچه که خیر سرایت رو در پیش داشته باشی عزیز. هی سوالی هست بگو، اگر نه من خدا بسید
میتونم سریع اجازه دم وقت
بفرمایید.
مرسی. یکی این که آقای دکتر، من مثل این که وقتی بچه بودم خیلی تنها گذاشته می شدم، حتی وقتی که نوزاد بودم. آره این روی من برای حالی چی
حتما برمیاز که نه تنها می تونی باشی نه با تاریکی و اینها راحت هستی ازم. نه معلومه که آسیب کودکی خوردی، ولی خوشبختانه دختر باهوشی هستی و بعدم نمیدونم، حالا این خیلی هم عجیبه، اونقدر توقع و انتظار از خود و دیگران نداری و اون خیلی مهمه. بنابراین حالا که از یه نسبتاً صلحی و آرامشی برخورداری، از اینکه درگیری و گرفتاری و مسئله مشکلی نداری، همین وضعیت رو بپذیر، خودتم بی خودی درگیر مسئله بچه نکن، فلان درس تو بخون، کارت رو تموم کن، یکم هم مشغول کار شو که خاطر داشته باشی که رو پای خودت هم اگر یه روزی ضرورت داشت بتونی بیستی. و به هر حال اوضاع رو بگذارم تا ببینی که بالاخره چه خواهد شد.
اوکی.
آره.
روزی من فقط یه دونه
چیز بگو عزیزم. بگو
عزیزم. و اون اینه که به جز شوهرم شما خیلی به من کمک کردیم و یه دونه فیلم هست به اسم شینگلرز لیست دیدیم حتما.
بله.
که اون آقای به شینگلر میگه که وقتی یه نفر یک زندگی رو نجات میده انگار که تمام دنیا رو نجات داده. شما یه جورایی همراه با شوهرم زندگی من رو نجات
دادید. ممنونم. دختر خوبی هستی، اون کاملا پیداست. امیدوارم این خوبیت رو هم اوقدر بدونه هم خودت، هم مواظب خود باش. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مهدا
خیلی دوستتون دارم،
بهترین ها رو براتون آرزو دارم. منم همینطور عزیز، از محبت.
مرسی خدا
حافظ. خدا نگهدار. شنگان عزمان بعد از چند پیام با ما باش. شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من می‌خواستم اول ازتون تشکر کنم. پارسال تماس گرفتم باهاتون، راهنمایی کردین در مورد مدرسه پسرم و خدا رو شکر امسال قبول شد توی اون مدرسه‌ای که نمبر 1 توی اورنج کاونتی اند نمبر 2 توی کالیفرنیا هستش. و خیلی به هر حال
شما می‌دونید اینا دلیل و نتیجه ارث پدری است. نتیجه شما از همسرتون تشکر کنید. دوم
الهی قربونه
دو بنابراین خواستم آره خبر بدم دارم پشتش. من متاسفانه به دلیل گرفتاری امروز روی خط فقط 12 دقیقه وقت دارم براتون. ببینید چی کارش
میکنم. آره تون تون میگم.
آره بریم سراغ بحثا.
این دفعه میخوام در مورد خودم بپرسم. من بچه اول خانواده‌ام، مادرم خیلی جوون، پدرم خیلی جوون بودن و یه خواهر برادرم از خودم کوچیکتر، 3 سال 4 سال از خودم کوچیکتر. مامانم خیلی پر انرژی ما رو بزرگ کرد، ولی خب متاسفانه پدرم وقتی که من 14 سالم بود مریض شدن و وقتی که 17 سالم بود متاسفانه یه پدر خوب و خیلی 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 خوب از دست دادیم. بعد مامانم ما رو بزرگ کرد. من همیشه درس خوندم. مامانم میگفتش که هیچ وقت گریه نکن، درس بخون. بعد من دانشگاه قبول شدم و سن 22 سالگی هم با همین آقایی که خیلی باهوش هست من ازدواج کردم.
شما باهوش هستید، چون باهوش نمونه بودن که ازدواج میکرد. شما الان هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 38 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
شوهرم امسال 50 سالشون میشه.
اوکی. فرزند چی دارید؟
یه پسر دارم که 12 ساله شد دیشب و یه دختر کوچولوی 4 ساله دارم.
خب حالا بریم سراغ خودتون.
بله، 8 سال اومدیم آمریکا، انقدر پر انرژی همش از وقتی که اومدیم. من همه یه راه ها رو باز کردم برای شوهرم، خیلی ایژوکیتد پی اچ دی داره. از توی مدرسه ای که کار میکردم، یعنی بعد 6 ماه رفتم تو مدرسه کار کردم تا به الان، توی اونجا یه نفر رو آشنا پیدا کردم، از همه میپرسیدم تا اینکه شوهرم کار پیدا کرد و خیلی موفق، خیلی خیلی موفق. الان تا اینکه پارسال برای مادرم بعدی که سیتیزن شدم اقدام کردم برای گرین کارت، تا پارسال که دیگه همه کاخهای آرزوم خراب شد و این ترافل بن اومد و برادرم یک ازدواج بسیار ناموفق داشت و خودم امتحانی خواستم بدم که وارد دانشگاه بشم دوباره که فوق لیسانس بخونم، این امتحانا رو نتونستم، همه رو با یه دونه یه پوینت کمتر رد شد، قبول نشدم و الان خیلی مغزم آشفته است، هیچ انرژی برام نمونده، همش دارم برای مادرم میسوزه که این همه زحمت کشیده ولی خب همیشه سختی دیده.
نه سب کنید سب کنید، نه اینقدر انتظار و توقع از خودتون نداشته باش. ببینید شما آمدید، اولا پدر جون رو در 14 سالگی با بیماری 17 سالگی از دست دادید، مادر شما رو بزرگ کرده، ازدواج کردید، با همسر خوب آمدید، دوتا فرزند خوب دارید، آمدید اینجا دارید زندگی میکنید، به هر حال یه شرایط سیاسی حاکم شده و مادر جون نتونستن بیان، ولی اولا حتما این ایام گذرا خواهد بود، به دلایل بسیار نتیجتا اون موضوعش منتفی است. بعد از اون خواستید بری دوره فوق لیسانس، با توجه به اینکه به نظر من با داشتن دو تا بچه با تفاوت سنی که دیدم یه بار سنگینیه، حالا اینجا هم بد آوردید، بعدم اگه بخواید هنوز میتونید برید، از اون گذشته سنتون اونقدر نیست که مسئله باشه، چون الان نیمی از کسانی که دارن دکترا میگیرن سنشون اونور 40 ساله در امریکا. بنابراین اصلا رها کنید عزیز، یعنی من تو زندگیم کار و کوششم رو میکنم، شد شد نشد نشد، حالی که شما دارید استراب از یه طرف، افسردگی از جانب دیگه و بعد یه خشمی، یعنی افتادی تو مثلث زحمت و نکبت، آسیبی به خودتون میزنید بیش از همه، بعد به بچه و همسرتون، مثلا دلیل نمیدونم بله به
دقیقا دخترم اصلا میپرسه مامان الان تو مدی یا هپی، یعنی واقعا خیلی
مرحبا شما من بگید نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، مادر جون میخواستن، دلشون میخواست، شما میخواستی بیان میکنم نیمده، ولی این دیگه چیز عجیب و غریبی که نیست عزیز. تو از کجا که میامدن با توجه به شرایط و وضعیت و زندگی، ای بسا با توجه به آنچه که برایشون گذشته اینجا خیلی براشون بهتر میبود، تونم شک کردی عزیز؟
الان تنها، یعنی برادرم از ایران رفته، خواهرم رفته.
آقا چرا یک کسی تو کشور خودش تنها سزن؟ به من بگید اونایی که نزدیک بودن رفتن میپذیرم، ولی یه مرتبه این ماجرا اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. بالا به ایشون با توجه به توانایی هایی که داشته، شما دوتا رو به اینجا، ستا رو به اینجا رسونده، با وجود از دست دادن همسر، برای شبکه از دوستان، فامیل، ارتباطات از شما نیستید، بعدم هر کاری که میشده ما شما کردید، خب نشده، بعدم عرض کردم نمیتونه بلند مدت باشه، یعنی به دلایل بسیار این اوضاع یک ساله است، بنابراین خودتون
از یاد مغزم توفانه، یعنی همش اصلا دیگه نمیتونم درس بخونم، نمیتونم حتی چشمام هم تار میبینه انقدر این
حد. عزیزم موضوع رو اینقدر بزرگ نکنی، ببین من اون مطلب رو خدمتتون عرض کردم، بیاد اصلا ارزیابی کنیم رنج و یا لذت مادر رو در ایران و رنج و لذت مادر رو در امریکا، این اصلا اینقدر نیست که آدم بخواد بیش از یه اقدام کار دیگری برش بکنه. آخه این خبرها هیچ جا نیست عزیز، یعنی این تفاوت ها اونقدر نیست. و بعدم ببینید اشکال کار برای که کسی اذیت میشه مثل شما در اون جمله هاییست که میگید، اگر این گونه نگاه میکرد که میخواستیم و مادر میخواست که بیاد ولی فعلا به دلایل ویزا نشده، خیلی فرق میکنه که آدم اینو بگه که مادرم اونجا تنهاست. یعنی شما یه دفعه باره این موضوع رو 20 برابر میکنه و آدم تو زندگیش قرار نیست این کار رو بکنه. دیدید که بلافاصله واکنش من این بود، شما الان به من بهترین غذای دنیا رو بدید ولی اگر من به جای ساعت 12 ساعت 1 غذا بخورم، نون خالی، ای بسا لذتش از اون بهترین غذای شما بهتره اگر بخواید به من 12 بدید، فقط بخاطر اینکه یه ساعت بیشتر صبر کردم. یعنی اینقدر مقایسه ها رو بهش اهمیت ندید که مادر در ایران، مادر در امریکاست و این شما رو این گونه اذیت کنه. بله شما قسمت مربوط به خودتون انجام دادید و بعدم من شما تو دنیایی هستیم که دازه کارمونه که انجام بدیم، حتی وقتی به خودمونم مربوطه مقدارش انجام نمیشه، اینکه به دیگران مربوطه عزیز. و بنابراین یا مثلا فرض کنید رفتن فوق لیسانس، حالا اولا معلوم نبود که این فوق لیسانس چقدر هست و انتخاب درستی باشه با توجه به بچه ها، با توجه به خانواده، با توجه به شرایط تو، دوم که بعدن فایده اون چند روز است. بعد ما مثلا به تاخیر افتادن دو سال دیگه چی میشه؟ من رو فکر بودم که اگر وقتی دکترامو گرفتم دو سال بعد گرفت بودم چی میشه؟ یعنی وقتی در بلند مدت بهش نگاه میکنید میبینید این خبرها نیست. من بارها عرض کردم نه خوبی خوبان اونقدر که گفتن نه بدی بدان، نه خوبی زندگی اونقدر که گفتن نه بدی زندگی. این چیزا خیلی بیشتر به هم نزدیکن. بنابراین بی خودی بزرگش و مهمش نکنی، چون تمام هنر زندگی عزیز، یعنی اصلا حساسیت حواس رو داریم که من دقیق تر ببینم، دقیق تر بشنوم، از زیبایی ها لذت دارم. ولی شما دارید حساسیت احساس رو من نشون. حساسیت احساس بیدید یعنی چی؟ یعنی من چیزهای کوچک که بد رو بزرگ میکنم. در حالی که ما باید لطافت احساس داشته باشیم، که لطافت احساس یعنی من چیزهای کوچک که خوب رو بزرگ میکنم. شما روزی که آمده چیزهای کوچک که بد رو اینقدر بزرگ کردید، مثل نیومدن یا هر چیزی یا امتحان، و بعدا چیزهای کوچک که خوب رو بزرگ نکردید، زندگی بسیار سخت و تلخ میشه.
اصلا من اینطوری نبودم، یعنی همش مثلا حتی شوهرم میگفت تو همش خوبی ها رو میبینی که مثلا، ولی اصلا اینکه این چند وقت خیلی تغییر کردم و این خودم رو داره عذاب میده.
میتونم عزیز ببینید
این نگتیویتی من عذاب میده.
نه دیگه من تو زندگیم عزیز حتی در ارتباط با موضوع فوق العاده مهم، یعنی بسیار اساسی، همیشه بحثم این بوده که من کارو کوششمو میکنم، واقعا شد نشد. من گفتم خدای بیچاره تو 6000 سال 124000 تا راهنما فرستاده، 17 روز یکی معجزه‌ام کرده، میگم نکرده ولی کرده، بهش رو جهنم امرو انداخته، کتابم می چاپ کرده پشت سرم، تو یه آدم حسابی از توش در نمیاد. حالا یه دفعه شما از راه رسیدید میگید من میخوام کارا به وفق مراد من باشه، نیست، باور کنید نیست. خود خدا به کتابای آسمانی مراجعه کنید، اینقدر گله و شکایت میکنید که چقدر کارش خرابه. حتی بعد از اینکه هابیل و قابیل میزنن هم دیگر میکشن، در تورات آمده و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی فهمید واقعا در خلقت خراب فرمودن، پشیمون شد. حال شما یه دفعه از راه رسیدید که من چرا کارام اونگونه که دلم میخواد انجام نمیشه. خب یه ذره حال خدایی پیدا کنید. اصلا راه کن عزیز. من کارو کوششمو میکنم، برای که اصلا نگاه دیگریم. من خودم تو زندگیم ای قرار بود که نگاه کنم به جنبه‌های بد و منفی، از پادر میدم. من تو روی تخته مینویسم فکر بد، امثال کردن فکر یا عقیده یا فکر بد، فکر غلط، فکر منفی، همیشه موجب احساس بد میشه. آدم نمیتونه فکرای غلط بکنه یا فکرای بد و منفی بکنه یا تصورات منفی یا بد داشته باشه یا عجیب و غریب داشته باشه و حال خوبی پیدا کنه. خب برای چی؟ برای ما تنها چیزی که داریم حالمون عزیز. به همچیز که همیشه گفتم همه هنر زندگی در چیه؟ که در من چه می گذرد آن زمان که جهان در گذر است. در من چه می گذرد آن زمان که جهان در گذر است. خب بلیشون یکی درون طوفانی خود تو با ظاهر آرام دیگران مقایسه نکن. بگو وای خوش به حال اونا، اونام طوفان دارن، سیر و سرکه دارن میجوشن. رها کن عزیز، به بچه‌ها برس، به همسرت برس، به خودت برس. مادر هم میدونه تو چقدر دلت میخواد این کارو بکنی و مهم در این زمینه ها نیت شماست، یعنی اون چیزی که میخوای. و وقتی نمیشه، من اگر خدا بودم هر کسی که نیت خوبی میکرد 90% پاداشو بهش میدادم، هم از اینکه بکنه یا نکنه. مهم اون انگیزه است، اون اینتنشنه، اون نیته. اون وقتی خیر باشه مهم نیست کارا انجام بشه یا نشه. برای خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودت، همسر عزیزت و دو تا بچهای گلت هم باش و برات آرزوی بهترین ها دارم. امیدوارم مادر جونم هر چی زودتر اینجا باشن. اگرم یه موقع آمدن برشون دار بیار رادیو، من ببینم این مادر که اینقدر خوب بوده کدام. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین آقای دکتر، زنده باشین، سلامت.
خدا نگهدار. چند رجوع بعد از چند پیام با ما باشید.